ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که حاوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد و به همکاری تکنیکی میر احمد صافی تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. گزارش از دور هشتم گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی و طالبان که دیروز در قطر آغاز شد در صدر مطالب برنامه قرار دارد. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان همزمان با تلاش‌های صلح از ادامه کمک جامعه جهانی با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان خبر می‌دهد. والی نامنهاد طالبان در نتیجه حمله هوایی در فرا کشته شده است. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در آمریکا 20 نفر کشته شدند و پلیس ضد شورش در مسکو صدها نفر را دیروز بازداشت کرد. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان میگوید جامعه جهانی به خاطر امنیت و مسئولیت خود نمیتواند همکاری با نیروهای امنیتی دفاعی افغان را کاهش دهد. محمد اشرف غنی دیروز گفت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در خط اول نبرد بر ضد تروریسم میجنگند. به گفته وی در نبود آنها منطقه و جهان با بحران مواجه خواهد شد. رئیس جمهور غنی دیروز در سخنرانی خود خطاب به تعداد از افسران نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان تاکید کرد که در همه تلاش‌های صلح جایگاه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور مشخص است. در این حال افزایش تلفات نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان بحث‌ها در مورد امنیت افغانستان را به سطح بین‌المللی برانگیخته است. روزنامه نیویورک تایمز فساد اداری و ضعف اداره در حکومت را دلیل اساسی افزایش تلفات نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان عنوان می‌کند. تیاره‌های قوای هوایی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان عصر دیروز مواضع طالبان در ولسوالی بکوای فرار را هدف قرار داد. محب‌الله محب سخنگوی قماندانی امنیه فرار دیشب در مورد شمار تلفات این عملیات به رادیو آزادی گفت:
تعداد 10 تن از طالبان از افراد ملا سردار شکون معاون نامه‌ها به واری طالبان نباشه کشته شدن و دور به وسایت مختلف خانه باشن مثلا مهمات و مادین فجاره عقیق این گلی دوست بیره.
طالبان در یک خبرنامه کشته شدن والی برای ولایت فرار را تایید کردند. والی تخار میگوید هرچند حملات تهاجمی طالبان بر ولسوالی اشکمش عقب زده شده، اما جنگ پراگنده ادامه دارد. عبدالحق شفق والی تخار شام دیروز بر رادیو آزادی گفت حملات طالبان 11 قبل از ظهر دیروز دفع شد.
ما تصمیم بر یک عملیات تصفیه کننده را در سطح کل ولسوالی داریم. انشاءالله با فرام شدن مقدماتی عملیات انجام میشه و تمام اراضی ولسوالی از وجود مخالفین تصفیه شود.
ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. امریکا از آتش بس در ولایت ادلب در شمال غرب سوریه استقبال کرده روی اهمیت متوقف ساختن حملات بر غیر نظامیان و زیربناهای غیر نظامی تاکید می کند. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت مقامات این کشور از تلاش‌های مشترک روسیه و ترکیه برای برقراری آتش بسی که آنها در سپتامبر سال 2018 روی آن در شهر ساحلی سوچی توافق کردند ستایش می کنند. اعلامیه در عین حال می گوید که واشنگتن به این باور است که پروسه صلح به رهبری ملل متحد یگانه راه عملی رسیدن به یک حل سیاسی در سوریه می باشد. حکومت سوریه روز پنجشنبه گذشته گفت که آتش بس در ولایت جنگ زده ادلب را به شرط می پذیرد که طبق توافق روسیه و ترکیه یک زون متارکه در چهار اطراف این منطقه ساخته شود. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در یکی از شاپینگ مال‌های شهر السابو در ایالت تکساس آمریکا 20 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. مقامات فرد مهاجرم را یک مرد 21 ساله معرفی کردند. گریگ آلن رئیس پلیس السابو گفت که یک بیانیه ضد مهاجرین و نفرت انگیز از نزد جانی دریافت شده است. پلیس روسیه 800 مظاهره کننده به شمول رهبران شناخته شده اپوزیسیون حکومت را دیروز در مسکو بازداشت کرد. مقام‌های روسیه هشدار داده بودند که بر ضد معترضان از همه امکانات لازم استفاده خواهد شد. راهپیمایان می‌خواهند که انتخابات شورای شهر مسکو باید آزادانه و شفاف برگزار شود. صدها پلیس پیش از پیش برای سرکوب تظاهرات دیروز در نقاط مختلف پایتخت جابجا شده بودند. پلیس مسکو یک هفته پیش از این هم حداقل 1300 تن اشتراک کنندگان تظاهرات را دستگیر کرده بود. لی یوبوف سوبول، یکی از چهره‌های شناخته شده اپوزیسیون، دیروز حین بیرون آمدن از دفتر کارش از سوی پلیس بازداشت شد. او در صحبت با خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، چنین گفت: مردم بر اساس یک نظریه در اینجا جمع می شوند. آنها به خاطر پول و یا به طرفداری کسی خود را زیر دنده پلیس نمی اندازند. آنها به خاطر خودشان مظاهره می کنند. تظاهرات در مسکو پس از آن آغاز شد که مقام های کمیسیون مرکزی انتخابات تعداد از نامزدان شورای شهر را از اشتراک منع کرد. این شورا 45 کرسی دارد. انتخابات شورای شهر مسکو قرار است در 8 سپتامبر برگزار شود. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. همزمان با آغاز دور 8 گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر، رئیس جمهور افغانستان روی حفاظت ارزش‌های مردم سالاری تاکید میکند.
زبه هیت وقت چاتن ان روان بودم او نبه سر کهیدم او ده افغانستان ایزت بساطن
کهیدم. در این میان حرکت مردمی صلح بر آتش بس در جریان مذاکرات تاکید میکند.
خواست مردم افغانستان همیست که اگر شما گفتگوهای خود طولانی میسازین خو خیر بسازین، اما قبل از آتش بس داشته شود.
در مصاحبه با والی تخار عبدالحق شفق از وضعیت ولسوالی اشکمش میشنویم که تا دیروز هم در آنجا جنگ ادامه داشت.
طالبایی که در اطرافای تخار است، از بغلان به رهبری ملا محسن، والی نامنهاد طالبا اینجا اجتماع کرده.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. گفتگوهای صلح میان نماینده خاص آمریکا زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در دوحه قطر دیروز آغاز شد. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر میگوید این گفتگوها شاید چندین روز را در بر گیرد. همزمان با این، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان گفته که بالای دستاوردهای دموکراتیک معامله نمی شود و به نیروهای امنیتی و دفاعی افغان اطمینان داد که کمک های جامعه جهانی ادامه خواهد یافت. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
با آغاز دور 8 مذاکرات صلح در دوحه قطر، رئیس جمهور افغانستان میگوید هیچ کسی به این موضوع شک نکند که در پروسه صلح بر سر جمهوری اسلامی افغانستان معامله می شود. محمد اشرف غنی این سخنان را دیروز در صحبت با شماری از افسران در مرکز جدید سوق و اداره قماندانی عمومی نیروهای هوایی افغانستان در کابل گفت. رئیس جمهور اشرف غنی همچنان به نیروهای امنیتی و دفاعی سفارش کرد که به فکر شایعات نباشند و تا آغاز مذاکرات صلح به سرکوب دشمنان تمرکز کنند. او گفت:
اعلامیه مشترک سرش موافقه شده. در این اعلامیه مشترک شریک اساسی جامعه بین‌المللی جمهوری اسلامی افغانستان و قوای پر افتخار امنیتی و دفاعی افغانستان است. همه می دانند که بدون ظرفیت موجوده قوای پر افتخار امنیتی و دفاعی افغانستان منطقه و دنیا با بحران میره. زبه هیت وقت جاتن ان رواتو لکم او نو سر کیدم او در افغانستان ایست و سطر کیدم.
نظام جمهوری اسلامی افغانستان بر بنیاد پیشرفت های دموکراتیک که در طول 18 سال اخیر صورت گرفته تشکیل شده است. شرکای بین‌المللی افغانستان هم در گفتگوهای صلح مکررن از حفظ پیشرفت ها و دستاورد ها در نزدیک به 2 دهه در افغانستان در گفتگوهای صلح تاکید می کنند. در این حال یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز جمعه در نشست در بروکسل در پاسخ سوال گفت:
We welcome the efforts. Strongly also support the work to
ما از همه تلاش ها استقبال می کنیم. ما از آغاز مذاکرات بین الافغانی صلح حمایت می کنیم، زیرا حکومت افغانستان باید بخشی از مذاکرات باشد. ما تلاش ها به خرج می دهیم تا دستاورد ها در افغانستان را حفظ کنیم که افغانستان بار دیگر به مرکز تروریستان بین المللی مبدل نشود. آقای استولتنبرگ افزود از گفتگوها میان طالبان و امریکا هم استقبال می کنند، اما به گفته او مشکلات زیاد تا هنوز در فراراه موجودند. یانس استولتنبرگ در ادامه درباره آینده نیروهای ناتو در افغانستان گفت: آنها مشترکاً با ایالات متحده به یک زمان مناسب در مورد سرنوشت اساکر ناتو تصمیم می‌گیرند. این در حال است که دور 8 مذاکرات صلح میان نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و نمایندگان طالبان در دوحه قطر ادامه دارد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر شام دیروز در پیام در حساب تویترش گفته است این گفتگوها ممکن چند روز جریان داشته باشد. آقای شاهین در این پیام خود نوشت: اگر توافقنامه نهایی شود، بر اساس آن همه نیروهای خارجی با موعد معین آن از افغانستان خارج می شوند و هم زمینه برای مذاکره با طرفهای افغانی فراهم می شود. در پیام کوتاه طالبان بیش از این جزئیات داده نشده است، اما بخش عربی تلویزیون الجزیره در دوحه قطر دیروز به نقل از منابعشان گفت گفتگوی صلح افغانستان این بار شاید تا 13 ماه آگوست دوام کند و امکان دارد در پایان موافقتنامه ختم جنگ امضا شود. خبرگزاری فرانس پرس از قول یک منبع در قطر گفته که این دور برای گفتگوی مستقیم میان زلمه خلیزاد و ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان هم تلاش می شود. در این میان روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک منبع حکومت افغانستان با شرط افشا نکردن نامش می نویسد که اداره رئیس جمهور غنی برای گفتگوهای مستقیم با طالبان آمادگی می گیرد.
در این حال حرکت مردمی برای صلح با برگزاری یک گردهمایی در ولسوالی قره‌باغ کابل روی نیازمندی به آتش بس در جریان مذاکرات صلح تاکید کرد. این حرکت که از ولایت جنگزده هلمند سرچشمه گرفته در مناطق مختلف افغانستان برای صلح فعالیت می کند. احمد هنایش از گردهمایی دیروز در قره‌باغ گزارش می دهد.
این کاروان ناوقت روز شنبه در ولسوالی قره‌باغ کابل در یک تجمع مردمی بر آتش بس، سرعت بخشیدن بر روند گفتگوهای صلح و جلوگیری از کشته شدن غیر نظامیان تاکید کردند. اقبال خیبر رئیس کاروان صلح‌خواهان هلمندی بر رادیو آزادی گفت که گرد همایی بزرگی را به منظور نظرخواهی و مشوره با مردم در مورد توقف کشتار غیر نظامیان در ولسوالی قره‌باغ کابل برگزار کردند.
روزانه صدها افغان در صفوف جنگ و در قریجات کشته میشه. اونا چرا کشته شد؟ اگر گفتگوها را طولانی میسازیم قبل از او باید آتش بس شود. بعد میخواهیم که 120 دور گفتگوها را بکنیم هم پروانه داره. اما قبل از او خون ریزی کشت و خون مردم باید توقف یه.
در گرد همایی کاروان صلح‌خواهان افغانستان که در ولسوالی قره‌باغ کابل صورت گرفته بود، شماری از علمای دینی نیز حضور یافته بودند. محمد حسن خان یک تن از بزرگان قومی در ولسوالی قره‌باغ کابل گفت از روند صلح حمایت می‌کنند.
آنچه که بسیار زیاد دارای اهمیت است، نقش علمای کرام در تامین صلح نباید نادیده گرفته شود. می خواهیم بگوییم که از هر اقدامی که منجر به تامین صلح شود حمایت میکنیم. البته صلح که معنای واقعی کلمه صلح باید دارد.
او منگا در افغانستان نوی نسل جنگ نگوارو، سول غوارو او منگا پراتلون کی که منگا غوارو چی او سوکالا او آرام افغانستان و کی سول ولرو.
این در حال است که حرکت مردمی صلح پس از جان دادن 16 تن و زخمی شدن 52 تن دیگر از اعضای این حرکت در حمله انتحاری سال گذشته در شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند، اکنون این حرکت فعالیتش را دوباره از سر گرفته است.
رادیو آزادی
ما صلح می‌خواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه سر به ولایت تخار میزنیم. پس از سقوط قرارگاه نظامی نیروهای افغان موسوم به بیس خواجه‌گشا در مربوطات ولسوالی اشکمش تخار، وضعیت امنیتی این ولسوالی به خطر مواجه شد. گفته می شود طالبان پس از آن آمادگی برای تصرف مرکز ولسوالی را گرفتند. مقام ها در تخار گفتند که جنگجویان طالبان از ولایات اطراف اشکمش شب جمعه بر مرکز ولسوالی حمله کردند که به مقاومت نیروهای دولتی روبرو شدند. جنگ تا چاشت دیروز دوام داشت و به گفته مقامات نیروهای مهاجم عقب زده شدند. همکارم مقیم نایب در این مورد با عبدالحق شفق والی تخار مصاحبه کرده و در آغاز از وضعیت امنیتی در اشکمش از وی پرسیده است.
طالبایی که در اطرافای تخار است از بغلان به رهبری ملا محسن والی نامنهاد طالبا اینجا اجتماع کرده بودند تا ولسوالی اشکمش مارک موقع برای را اشغال بکنن. البته قبل از با ورودشان یک بیز داشتیم، ما در اونجا بیز نزنامه بود و بیز دلیل اونا کامیاب شدن و بیز گرفتن و تعقیب از او برای تصرفی ولسوالی پیشروی کردن که دیشب و ساعت 3 شب اونا به قصد تصرفی مرکز ولسوالی حرکت کردن ولی با مقاومت شدید نیروهای امنیتی مواجه شد.
مالی صاحب، وضعیت جنگ امروز چگونه بود؟
امروز هم جنگ پراگنده وجود داشت و ساعتهای 10-11 و قبل از اون امروز باز تهاجم دشمن عقب زده شد. هنوز جنگ پراگنده وجود داره.
شما تصمیم دارین یعنی دمی به ادامه همی درگیری ها شروع میکنین یا چگونه است عملیاتی را که شما میگین برای تصفیه‌ای کار میکنین؟
بله، تبیست که ما خو با معذرت تمام جزئیات عملیات خود نمیتونیم از طریق رسانه ها حالی او را بازگو کنیم، ولی تصمیم یک عملیات قاطع در رهبری ارگانهای امنیتی در مرکز و همینطور در اداره محلی وجود داره.
ببینین والی صاحب، شما خو امی عملیاتی را که امروز جریان داشت یا در این عملیاتی که شما انجام دادین چقدر مسئولیت مردم ملکی را در نظر گرفتین؟ مردم چگونه است؟ شما والی امی مردم هستین؟
یک شرایطی که مخالفین ما هیچ گونه ارزش و مسئولیت انسانی نداره، اونا میاین در درون خانه های مردم اونا را اجازه کش کردن هم نمیتد. وقتی که از او شینگاه خانه های مردم را سراخ میکنن و از اونجا سری مناطق تحت کنترل دولت یا نیروهای امنیتی از اونجا فایر میکنن، طبیعی با پاسخ مواجه میشه. این علی ما یک طرف میتونیم مسئولیتشان را کنترل کنیم که در اینجا ما کامل مستمیم هستیم و مسئولیت جانی مردم توجهی دقیق داشته باشیم. اون طرف دشمن ما از وجود نیروهای ملکی و غیر نظامی به عنوان یک سپر دفاعی استفاده میکنند.
والی تخار عبدالحق شفق درباره وضعیت ولسوالی اشکمش معلومات داد. طبق گزارش ها طالبان با تجمع از چندین ولایت دیروز بر این ولسوالی حمله کردند، اما مقامات دولتی میگویند که این تهاجم طالبان از سوی نیروهای امنیتی عقب زده شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی میرحمد صافی با من کمک و همکاری دارم. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه قبل از اینکه مطالب دیگر را دنبال کنیم. همکارم فرشته نگاه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کند.
روزنامه بریتانیایی دیلی میل در شماره اخیرش به تلفات غیر نظامیان در افغانستان پرداخته است. روزنامه در اشاره به گزارش دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان که دیروز نشر شد نوشته است تنها در ماه جولای امسال 1500 غیر نظامی در این کشور کشته و زخمی شدند که به نوشته دیلی میل مرگبارترین ماه سال 2019 میلادی تا کنون به شمار می رود. دیلی میل در ادامه نوشته است ماه جولای امسال در حال مرگبارترین ماه برای غیر نظامیان در افغانستان خوانده شده که هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان در قطر سرگرم دور جدید مذاکراتند و دو طرف از پیشرفت در این مذاکرات سخن زدند. روزنامه به نقل از دفتر یونما در کابل نوشته است همزمان با اینکه تلاش‌های صلح در ماه‌های اخیر شدت گرفته، درگیری‌ها نیز در نقاط مختلف افغانستان افزایش یافته است. دیلی میل به نقل از تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان نوشته که در یک اعلامیه گفته است از طرف‌های درگیر جنگ می‌خواهد تا برای به دست آوردن امتیازات بیشتر در گفتگوهای صلح به درگیری‌ها در افغانستان شدت نبخشند. در گزارش یونما هفته پیش نشر شد آمده است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 3812 غیر نظامی در افغانستان کشته و زخمی شده که از این میان 1366 تن آنها کشته و 2446 تن دیگرشان زخمی شدند. بر اساس این گزارش مسئولیت 52% تلفات ملکی به مخالفین مسلح دولت برمیگردد که 38% آن از سوی طالبان، 11% از سوی گروه داعش و 3% از سوی عناصر نامشخص مخالف دولت صورت گرفته است. روزنامه دی واشنگتن تایمز در شماره اخیرش در مورد یک شهروند افغانستان نوشته که در امریکا به تلاش برای قاچاق انسان متهم شده است. به نوشته روزنامه مجیب رحمان سیفی که 32 سال دارد یکی از مترجمان نیروهای آمریکایی در افغانستان بود که در 2009 میلادی با دریافت ویزه خاص مهاجرت به آمریکا آمد. The Washington Times نوشته است که آقای سیفی در بین ماه جولای 2016 الی جنوری 2017 میلادی با یک شبکه قاچاق انسان در پاکستان به تماس بوده تا بتواند دو شهروند افغانستان را به گونه غیرقانونی به امریکا انتقال دهد. به نوشته این روزنامه آقای سیفی از این دو تن 16 هزار دلار آمریکایی برای انتقالشان به امریکا دریافت کرده بود. وزارت عدلیه ایالات متحده نیز دیروز این خبر را تایید کرد و گفت اتهامات علیه مجیب رحمان سیفی در حال بررسی اند.
و دوستان عزیز در این قسمت برنامه رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. پلیس ضد شورش در مسکو دیروز بر مظاهره کنندگان حمله کردند که به طور صلح‌آمیز راه پیمایی میکردند. پلیس روسیه 800 مظاهره کننده به شمول رهبران شناخته شده اپوزیسیون حکومت را بازداشت کردند. مقام های روسیه هشدار داده بودند که بر ضد معترضان از همه امکانات لازم استفاده می کنند. تظاهر کنندگان مجوز این گرد همایی را از حکومت نگرفته بودند. معترضان می خواهند که انتخابات شورای شهر مسکو باید آزادانه و شفاف برگزار شود. همکارم مقیم نائب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی در مورد را تقدیم می کند.
صدها پلیس پیش از پیش برای سرکوب مظاهرات دیروز در نقاط مختلف شهر مسکو جابجا شده بودند. یک اداره مستقل ناظر حرکات سیاسی در روسیه به نام OVD Info تایید کرد که در مظاهرات دیروز بیش از 800 تن بازداشت شدند. پلیس مسکو یک هفته پیش از این هم حداقل 1300 اشتراک کننده مظاهرات را دستگیر کرده بود. لیوبوف سوبول یکی از چهره های شناخته شده اپوزیسیون دیروز این برآمدن از دفتر کارش از سوی پلیس بازداشت شد. مظاهرات در مسکو پس از آن آغاز شد که مقام های کمیسیون مرکزی انتخابات تعدادی از ناظران شوراهای شهر را از اشتراک منع کردند. انتخابات شورای شهر مسکو قرار است در 8 ماه سپتامبر امسال برگزار شود. این شورا 45 کرسی دارد. حزب متحد روسیه که با کرملین ارتباط دارد در حال حاضر شورای شهر مسکو را کنترل می کند. انتخابات شورای شهر مسکو در هر 5 سال یک بار برگزار می شود. مقام های کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه به بهانه های گوناگون نامزدان اپوزیسیون را از اشتراک در انتخابات منع می کند. در حال حاضر به شمول الکسی نوالنی مخالف شناخته شده حکومت روسیه 8 تن از مظاهره کنندگان به اتهام نقض قانون زندانی هستند. کمیته تحقیقات روسیه دیروز اعلان کرد که پروسه تحقیقات جنایی بر ضد اداره نوالنی آغاز شده است. شک وجود دارد که اداره به رهبری آقای نوالنی موسوم به صندوق مبارزه با فساد از خارج کمک دریافت می کند.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ua.
شنوندگان عزیز، ولایت دایکندی در این اواخر شاهد درگیری های میان نیروهای امنیتی و شورشان بوده است. عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی در منطقه را با خود در خط تلفن داریم. نادری صاحب، از دایکندی چه خبر؟ آخرین جزئیات از چه قرار است؟
سلام
بفرمایید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده رادیو آزادی.
و علیکم سلام.
همونطور که شما هم در جریان هستین، طالبان از یک ماه شده که حملات خود برای ولسوالی های کجران، پاتو و نومیش آغاز کرده و تا حال بیش از 100 نفر از نیروهای امنیتی کشته شدند، ولی بعد از گذشت یک ماه تا هنوز هیچ کمکی و حتی 5 نفر به گفته نماینده های مردم دایکندی، حتی 5 نفر از نیروی کمکی از طرف دولت مرکزی و حتی دولت محلی به اینا نرسیده و اینا حتی یک شرمنامه و تابوت های خالی را به والی قماندان امنیه دایکندی اهدا کردن. یعنی اینا بیتفاوت هستن به علت بیتفاوتی از اینا. ولی خوشبختانه در این اواخر نیروهای مردمی محلی، همون نیروهای مردمایی که در محل هستن، به کمک نیروهای امنیتی خود شتافتن و در پست‌ها هستن و با نیروهای پلیس همکاری میکنن و این باعث شده که تا هنوز طالبان موفق نشن که ولسوالی کجان فاتو را تصرف کنن.
نادری صاحب، از خود مرکز ولایت چه خبر؟ وضعیت اونجا چطور است؟
از خود در خود مرکز فعلا وضعیت عادی است، اما نگرانی های بسیار زیاد وجود داره که اگر ولسوالی پاتو و کجان گرفته شود، چون مسافت ولسوالی پاتو با مرکز با نیلی مرکز ولایت دایکندی 10 کیلومتر است، یعنی وقتی که پاتو گرفته شود، خود به خود مرکز ولایت دایکندی هم تهدید میشه و در معرض خطر تصرف قرار میگیره.
نادری صاحب، طی چند سال اخیر شورشان در این ولایت چندان فعالیت نداشتند، به نظر شما چرا در این اواخر زد و خورد و درگیری ها در دایکندی افزایش یافته؟
در خود دایکندی نیروهای مسلح غیر مسئول خیلی کم در بعضی ولسوالی اشترلای، در ولسوالی اشترلای و سنگتخت و میرامور وجود داشت که اینا نه مخالف دولت بودن ولی نه با وسط گروه طالبان، اما در این اواخر نیروهای طالبان از ولسوالی از ولایت‌های هلمند و اوروزگان و مناطق مرزی ولایت دایکندی که این ولسوالی کجران، پاتو و نومیش مناطق مرزی بین هلمند و مرز بین دایکندی، هلمند و اوروزگان است، در این مناطق آمدن و سالهای پیش هم این ولسوالی های بغران و چارچینه اینا در دست طالبا بودن، ولی هرچی که مردم صدا میکردن که باید این ولسوالی پاکسازی شد و پاکسازی نشدن، اما امسال طالبا قدرتشون بیشتر شده و اینا قصد پیشروی به طرف دایکندی رو دارن.
بسیار زیاد تشکر. شنوندگان عزیز، عباس نادری خبرنگار رادیو آزادی درباره وضعیت ولایت دایکندی گزارش داد. طوری که در آغاز مطالب شنیدید، گفتگوهای صلح میان مقامات آمریکایی به رهبری زلمه خلیلزاد و طالبان در قطر ادامه دارد. از شنوندگان عزیز تقاضا کرده بودیم که نظریات خود را درباره صلح به شماره 818 افغان بی سیم به ما بفرستند. شماره از این نظریات را در برنامه ساعت 7:30 نشر کردیم، اما برخی از این اس ام اس ها که مانده برایتان اکنون نشر میشه. عبدالواحد مدقق از لوگر می نویسند که ما به گفتگوهای صلح خوشبین هستیم و باید در قدم اول روی آتش بس دائمی توافق صورت بگیرند. همچنین شنونده دیگر از ولسوالی به نام فضل کریم درویش از ولسوالی جاجی آریوب نوشتند که از یک طرف که افغانها بسیار آرزومند صلح هستند، از طرف دیگر بسیاری افغانها به امید صلح جانهای خود را از دست دادند و جنگ و کشتار هنوز ادامه دارد. ساعت استودیو 9:30 صبح نشان می‌دهد. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام های هفتوار هوای تازه و حقیقت چیست را با هم یک جا می‌شنویم، ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رئیس جمهور افغانستان همزمان با تلاش‌های صلح از ادامه کمک جامعه جهانی با نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان خبر می‌دهد. والی نامنهاد طالبان در فرا در نتیجه حمله هوایی کشته شده است. والی تخار می‌گوید هرچند حملات تهاجمی طالبان بر ولسوالی اشکمش عقب زده شد، اما جنگ پراگنده ادامه دارد. در نتیجه تیراندازی یک فرد مسلح در یکی از شاپینگ مال‌های شهر السابو در ایالت تکساس آمریکا 20 نفر کشته و 26 تن دیگر زخمی شد. آمریکا از آتش بس در ولایت ادلب در شمال غرب سوریه استقبال کرده، روی اهمیت متوقف ساختن حملات بر غیر نظامیان و زیربناهای غیر نظامی تاکید می‌کند. و پلیس ضد شورش در مسکو دیروز صدها تظاهرکننده را از گردهمایی مسالمت آمیز بازداشت کرد. دوستان عزیز، در این قسمت برنامه پروگرام جوانان هوای تازه را میشنویم که به تعقیب آن پروگرام حقیقت چیست نشر می شود.
هوای تازه. برنامه برای جوانان. تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های عزیز سلام، با یکی از برنامه های دیگر هوای تازه با شما هستیم. در این برنامه در مورد موضوع حرف میزنیم که چرا برخی جوانان در امتحان نقل میکنن، شاگردانی که نقل میکنن چی نتیجه ای را نصیب خواهند شد و شاگردان چطور می توانند بدون نقل سوالات را حل نمایند. این برنامه را رویا معدومی تهیه نموده و من جاوید فیضی آن را تقدیم می کنم. در مکاتب شاگردانی که درس نمی خوانند تلاش می نمایند که با نقل خود را کامیاب بسازند. به همین منظور این گروه شاگردان در کاغذها درس ها را می نویسند و به اصطلاح تعویض نموده و در امتحان زمانی که استاد متوجه نبود آن را می کشند و نقل می کنند. این قسم شاگردان نقال در صنف معلومدار و شناخته شده هم هستند. شاگردانی که درس نمی خوانند در روز امتحان نزدیک شاگردان لایق می نشینند و به امید این که از آنها نقل بگیرند. در پهلوی این که این شاگردان درس نمی خوانند، انگیزه یاد گرفتن، رقابت داشتن، گرفتن نمرات خوب برایشان مهم نبوده و به نقل عادت کردند و این عده شاگردان همیشه کوشیده اند که نقل کنند. جاوید نام مستعار یکی از شاگردان مکاتب است که قبول دارد نقل می کند، مگر علت آن را چنین می گوید.
قلقشان حقیقی، نو در پانی بخی دیری دیدی.
این اجده کتاب اینقدر مشکل است که نه استادان درس خوب می دهند و افاده خوب نمی کنند. همچنان اوراق هم زیاد است. باید برای ما کتاب های خوب و استادان لایق بیاید و محیط درسی مهیا شود تا دروس خوب صورت گیرد. در مکاتب آمرین و استادان می گویند که نقل گیرنده و نقل دهنده هر دو ناکامند. از همین رو بسیاری شاگردانی که در نقل گیر شدن متضرر هم می گردن. محمد ارشاد شاگرد است که از نقل در امتحان خاطره بد دارد.
در صنف هفت بودم، به مضمونی که می امتحان داشتیم یک سوال یاد نداشتیم، خب امور نقل کردم، استاز گیر نما کرد او نمره ما باز نمرات که برامده که نمره ما کم داده بوده که امو مشکل شد برای ما، مشروط شدم، نمره ما کم بود مشروط شدم در مضمون. باز اون نخست کرد برام نمره باز اگر نقل نمیکنم خون گیرم نمیکرد دیگه خب مشروطم نمیشدم.
نقل گرفتن و نقل دادن از خود عوامل و انگیزه هایی دارد که شماری از شاگردان بهانه های به آن می تراشند. محمد عیسی صمیم عوامل آن را برای ما این گونه توضیح می دهد.
عوامل نقل شاگردا و وجهی هستند که و اکثر درس نمی خواند، غیرحاضری بیشتر دارد و حتی استاد دسم می باشد خودشان بیرون در وقت درس حاضر نمی باشد. از این خاطر استعداد امتحان دادن را ندارد، از این خاطر رو به طرف نقل میارد و نقل میکند. تقریبا در یک سمپ 50 نفر، 45 نفر، 55 الی 60 نفر است. در 60 نفر تقریبا 5 الی 10 نفر درس میخواند و دیگرش درس نمیخواند و امین نخواندن درس وجه نقل کردن هستند و می خاطر و رو به طرف نقل میارد.
ابراهیم شنواره معین تعلیمات عمومی وزارت معارف در مورد شکایت شماری از شاگردان و نبود راه آسان تدریس درست میگوید ایجاد تدریس تحلیلی و ارزیابی شاگردان و طرح قوانین جدید از جمله راه درست آموزش در مکاتب است.
در طول مسائل در نصاب مربوطی، در تعلیم نصاب، در تعلیم نوی نصاب که من مضامینش میرکم کرده، که اوه مواتم نه.
این همه مسائل مربوط نصاب است. در نصاب تعلیمی جدید ما تعداد مضامین را کم کردیم. و در صنف هفتم و هشتم 17 کتاب و یا صنف اول و دوم و سوم که 7 کتاب دارند 3 کتاب شود و صنف 4 5 6 که 14 کتاب دارند 6 کتاب تعیین شود و این یک مسئله است و دوم حفظ درس و تمرکز بر حافظه که از آن جلوگیری شود و تدریس باید تحلیلی شود و اطفال هر روز ارزیابی شوند و یگانه راه اصلاحات اساسی ایجاد قانون است و بر این لوایح و قوانین اصلاحات آورده شود و چاره دوم آگاهی دهی از سوی معلم و اداره و رسانه ها که یک بخش عمده هستند صورت گیرد. زمان متعلم بداند آنچه من فرا می گیرم برای من ضرور است مجبور به نقل نمی شود و این مشکلات ما انشالله در نصاب جدید حل می شود.
نازمانگا در مشکلات انشالله پده نوی نصاب که حلی.
که چرا برخی شاگردان در امتحان نقل میکنند، نقل کردن چی نتیجه دارد و شاگرد بدون نقل چگونه میتواند در امتحان سوال حل کند و نمره خوب بگیرد، به همین ارتباط همکارم مهریه انوری با ضیاءالحق شمس یکی از روانشناسان افغان مصاحبه ای را انجام داده است که میشنوید.
استاد محترم، چرا باز جوان ها هستن که اینا در امتحان نقل میکنن، علتش چیست؟
یک علت این است که باور ندارن که لیاقت نتیجه میده. فکر میکنن که شما میتونن در وقت امتحان به اثر فسادی که در فضای اجتماعی وجود داره با استفاده از روش های فساد میتونن نمره بگیرن، میتونن بالا برن. اول این باور هست. دوم این است که کسایی که نقل میکنن خود زیرکتر میبینن از اینکه زحمت بکشن به نتیجه برسن. فکر میکنن در آن واحد میتونن مشکل خود حل بکنن. سوم این است که برشان یاد داده نمیشه که زحمت کشیدن نتیجهش راحت بودن هست، نه فریب دادن. چون محیط ما محیط فریب دادن هست، همین قسم یاد گرفتن. در قدم های بعدی اخلاق و خوی آدم ها ایره زمینه سازی میکنن. فضای مکتب یا پانتون این قسم نیست که کنترل کرده بتانه، فضا باز است، میتونن نقل بکنن. اعتماد به نفس نمیتونیم داده، نتیجه گیری درست نمیشه، سیستم امتحان ما بسیار سیستم موفق نیست. با وجود همه اینها زمینه ازی مساعد میشه که یک کس نقل بکنه، از باورهای خود نقل کننده شروع تا به فضایی که وجود داره. همه اینها دخیل هست در شرایطی که یک کس را وادار میکنه که نقل بکنه.
و آیا استاد یا معلم چطور نقش داره در امی که شاگردا به نقل وادار میشن که نقل کنن؟
بله، یکی از مجموعه ها نظریاتی که در مورد یادگیری هست به نام نظریات پیچیدگی است. در اونجا میگن کل مجموعه از صنف گرفته، از تخته گرفته تا به معلم و کتاب و متن و شاگرد و فضا و وقت و کل اینها جمع میشن، یک چیزی را به نام یادگیری قابل تجربه میسازن. پس هر کدام از بسیار زیاد مهم است. معلمی که با محبت، با صداقت، با آگاهی و دانش، با مدیر مدیریت باشه میتونه الگوی خوب بر شاگردش باشه که شاگردش مثل ازو باشه. ولی اگر معلمی می با خوی بد، با اخلاق بد، با ناآگاهی، با نفهمی، با فشار بخواد کنترل بکنه که نمیتونه نتیجه بگیره. امیال فعلا ما میتونم به شما واضح بگم 90% معلمین ما معلم نیستن، اینا فقط کارگر هستن، در مقابل گفتن پیش روی تخته میخواین ماش بگیرن. فقط معلم بودن بسیار کار سختی است و بسیار کار عمیق و ژرف و بسیار تاثیرگذار است.
در آینده چون این شاگردایی که نقل میکنن در آینده شاید اینا چه قسم بار بیاین؟
دو سی چیز، یعنی یک خویی است که آدمای فریبگر به بار میان، فکر میکنن که با چالاکی میشه کل کار کرد. صداقت باز نمیداشته باشن. چرا باید صداقت داشته باشن؟ چون اینا میتونستن در 5 دقیقه مشکل خودم وقت حل بکنن. ای از بدترین باورهای هست که اگر افراد جامعه ای قسم باور کردن، کل فضای جامعه دیگه بی باور هست، اون مشکل هست. امروز ما به میوزه دچار هستیم. عموم نقلایی که در صف میشد امروز در سطح کلان میشه، اون فسادی که شما میبینین کلان شده، فقط دیگه هیچ تغییری نکرده. این بر فضای اجتماعی بسیار بد است. دوم اینکه اعتماد شما را، اعتماد کل جامعه را به سیستم معارف، به تربیت، به تعلیم از بین میبره. ما نمیتونیم باور کنیم که معلمین کنترل میکنن، ما نمیتونیم باور کنیم که مکاتب میتونن درست تربیت بکنن، نمیتونیم باور کنیم که شاگردای ما و مؤثرین ما خوب تربیت میشن. پس این بی‌اعتمادی خطرناک‌ترین چیزی است که بر جامعه پیش میاد. این نکته دومش. نکته سوم بی‌سرنوشتی است. این آدمایی که با این وضعیت رشد میکنن، کلان میشن، در آینده چرا ما باید توقع داشته باشیم که فضای اجتماعی ما بهتر میشن؟ این از بدترین تجربه های دیگه‌ای است که بر ما ممکن میشن. این کلش مربوط میشه به یک نقطه است.
و به خاطر راه حل این موضوع، مثلا کی نقش داره که باید این جامعه اصلاح شوه و این قسم شاگردا یعنی اصلاح شوند؟
اصلا کل نکته مربوط میشه به امون نهاد یا امون مجموعه ای که گریه از ای کل حلقه پیش دستش است. یعنی این یک نظام است، نظام تعلیم و تربیت. اگر این نظام تعلیم و تربیت نقطه های اصلیش درست ساخته شوه، یعنی قالب بندی شوه، نقل کردن در داخل از این نظام که جای نداشته باشه، دیگه شاگرده ما ممکن است بهتر باشن، زحمت بکشن، باور کنن که به تکلیف خودشان باید نمره بگیرن، باور کنن که به اخلاق خودشان باید خودشان رو بسازن، تربیت بکنن. اگر کل از این نظام و اون نکته های بسیار مهمش که قانونش هست، کودهایش هست، مقرراتش هست، تطبیقش هست، کیفیتش هست، اگر اینا خوب ساخته نشوه، ممکن در بخش های مختلف و لایه های مختلفش فساد وجود داشته باشه که هست. معلم ما فساد میکنه، شاگرد ما فساد میکنه، مدیر ما فساد میکنه، چون کل از این نظام در حلقه خودش دارای مشکلات است. اول یک از راه حل ها در کل از این نظام تغییر آوردن است. دوم بخش های از این نظام که بسیار فاسد هستند، اونها را در قدم اول اصلاح کردن است و شاگردان را برش اخلاق امتحان دادن یاد دادن است، نه ای که ما فقط فکر کنیم به اثر فشار میتونیم مشکلشون حل کنیم.
یک جهان تشکر. زنده باشین.
زنده باشین.
شنونده های عزیز، برنامه هوای تازه در همین جا به پایان رسید. از توجهتان تشکر. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
ملت افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث های سیاسی افغانستان
مبارزه با فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به ایمانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان به جبی و به قام و به سمت و به تنظیم بدی بیشی بایدوگوی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستند.
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقام های دولتی و چهره های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم رادیو آزادی سلام. برنامه این هفته حقیقت چیست که من نسیم شفق او را پیشکش میکنم به چگونگی ارائه خدمات صحی در افغانستان اختصاص یافته است. در این مورد بحث داریم با محترم دکتر فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه افغانستان. آقای وزیر، سپاس از اینکه برای ما فرصت دادین. بین مصاحبه را با این سوال آغاز کنیم که چرا فیصدی قابل ملاحظه مردم در افغانستان هنوز هم به خدمات صحی با گذشت حدود 18 سال دسترسی ندارند؟
سوال بسیار خوب است. در قسمت دسترسی به خدمات، اول اگر دسترسی را تعریف کنیم، دسترسی با تعریف ما یک ساعت فاصله با پای از نزدیکترین مرکز صحی است. اگر وقتی گیره در تعریف بگیریم، ما گفتم میتونیم در حدود 80% مردم افغانستان به دسترسی پیدا کنست، و اگر 2 ساعت فاصله را از نزدیکترین مرکز صحی با پای بگیریم، میتونیم بیش از 90% مردم دسترسی به خدمات ابتدایی داره. اما هنوز هم میره میپذیرم که در حدود 10% که میشه در حدود 3 میلیون انسان که او اکثرا از 2 ساعت فاصله نسبت به یک مرکز صحی فاصله شان بیشتر است. یعنی تو گفتم میتونیم که فعلا در حدود 90% مردم افغانستان به خدمات صحی اساسی دسترسی دارند.
سال گذشته گزارش به نشر رسید که 70% مردم افغانستان به خدمات صحی در کشور دسترسی ندارند. فکر نمیکنید که بسیار جدی و نگران کننده است هدف از این گزارش یا این فیصدی درصدی که داده شده؟ فکر میکنید که همان خدمات صحی ابتدایی است یا اساسی؟
با این رقم خوب به هیچ وجه ما موافق نیستیم، به خاطر از اینکه در سال 2002 زمانی که ما کارش شروع کردیم، 9% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی داشت. در سال 2002 که متعدد به سیستم صحی گذاشته شد، در سالهای 2015 دسترسی در حدود 60% به مردم افغانستان شد، و الحمدلله فعلا ما در حدود 80-90% که عرض میکنم برای تعداد مراکز صحی را که ما ایجاد کردیم، فعلا این را ما برات گفته میتونم که بیش از 3000 مرکز صحی در سرتاسر افغانستان موجود است. این 3000 مرکز صحی دلالت به این میکنه که مردم 90%ش دسترسی داره، 10% هنوزم کمبود داره و هنوزم دسترسی به خدمات صحی موجود نیست. اما در قسمت 70% خدمات، یک رقمی است که مورد قبول نیست.
یکی از شکایات مردمی است که در برخی مناطق، چنان شما گفتین، کلینیک یا مرکز صحی وجود داره، به نحوی وجود داره، اما فعالیت نداره، یا به نام است، کارکن صحی نداره، یا یک دکتر نداره که حداقل بتونه خدمات ابتدایی را که طوری که لازم است یا شما میگین امور پیشکش کنه.
یک گپی که مثلا ما یک مرکز صحی که به نام وجود داره هیچ وجود هیچ نیست، به خاطر از اینکه گپ نه تنها از ما است، بلکه پارتی سومی که ما را ارزیابی میکنه و میره او تمام مناطق افغانستان در نقاط امن و ناامن مورد چی میبینه. دوم کاری را که ما انجام دادیم، ما قرارداد خدمات صحی را پرداخت به اساس اجراات ساختیم. یعنی هر کسی که پر اجراات خوب میکنه برش پرداخت صورت میگیره. در این قسمت من برات عرض کردم میتونم که 3000 مرکز صحی که برات نام گرفتم مرکز صحی است، پرسنل صحی درش موجود است. در بعضی جایا مشکلی که ما داریم طبقه اوناس است. مثلا در نورستان یا در پکتیکا در بعضی جایا دکتر نسای ولادی وجود نیست، با وجود اینکه قابله است. این را گفته میتونیم که طبقه اوناس، چون ما یک جامعه سنتی هستیم، خواهرها و مادرهای ما کوشش میکنه که پیش طبقه اوناس برای دکتر یا قابله مراجعه کنه. در بعضی مراکز صحی ما این نیست.
پس مشکل مردم از این ناحیه چگونه است؟ چگونه حل خواهد شد؟ چه اقدام برازی کردین یا روی دست است؟
در این اقدام بسیار جدی شده. این حال این گفتم میتونم که 80% مراکز صحی که از این سی از 3000 نام گرفتم، 80% این مراکز قابله دی اقل قابله که 17 تا 18 ماه خوانده وجود داره. یک گپ بسیار قابل
میتونه خدمات ارائه کنه؟
میتونه خدمات نسای ولادی را برای خواهرها، برای مادرای ما که حامل هستن مراجعه کنن، کمک واقعات اختلاطی خدمات ولادی نسایی را برشان ارائه میکنه. باز ما یک میکانیزم دیگه هم در علم طبابت از یا در سیستم سی هست به نام سیستم رجدی. اون مریضی که در یک مرکز سی برش کمک نشه یا از توان اون مرکز سی بالا باشه، او باید ریفر یا رجد داده شه به مرکز سی بالاتر. و همی که میگم بیش از 70-80% مراکز سی مقابله داره، کوشش داریم که امسال همی تمام مراکز سی افغانستان هیچ کدام میشه بدون قابله یا بدون یک خانمی که بتونه کمک اساسی برای مادرها و خواهرای ما بکنه باید باشه.
آقای فیروز، حتی در کابل یک مرکز درست درمانی و تشخیصی که بتونه به بیمارا هم خدمات لازمی که هست انجام بده وجود نداره. شما هم از ما بهتر میدونید که سالانه حدود $300 میلیون در بخش تشخیص و درمان به بیرون از افغانستان مردم هزینه میکنن. این مشکل چه حل خواهد شد؟
این مشکل تا بسیار جای حل شده. به طور مثال یک مثال برات میگم. هر روزی که انفجار و انتحار میشه و هر روزی که تعداد مجروحین هموطنهای ما از سبب انتحار، انفجار مجروح میشن، مجروح بسیار حالت خراب و بد. و این زمانی که به مراکز سی ما مراجعه میکنه، کدام روز دیدی که هیچ کسی به تداوی مانده؟ کدام روز دیدی که یا کسی بیرو بره و تداوی؟ اکثرتی یا به شکل درست در عالم اسباب ساعت آمه سیستم سیهی مراکز ما برش خدمات میکنه، رسیدگی برش صورت میگیره و در عالم اسباب عمرش نگاه میشه.
اما است با معذرت، مراکز است که تشخیص کرده سرطان به گونه مثال، زمانی که مریض رفته و شما میفهمید که بعض امراض کشنده و خطرناک است، زمانی که تشخیصش نادرست میشه از نظر روانی یک فرد را میکشه. زمانی که رفتن به مراکز بیرون از کشور مانند پاکستان، مانند هند، اونا زمانی که تشخیص کردن هیچ مشکل جدی که گفته شده ندارن. فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
دو گپ است. یک گپی است که برای مریضای عاجل که دفعتن حیاتش تهدید است و مریض اگر برش کمک صورت نگیره فوت میکنه. دینی قسمت وزارت تانسته که حد اکثر کوشش خود کنه که به همچون مریضا کمک عاجل انجام بده که الحمدلله توانمندی وجود داره، ظرفیت است و به یا کمک صورت میگیره. میمونه مریضای مزمن. مریضای مزمن است که مثلا یک مریض سرطان داره یا یک مریض به یک تکلیف بسیار مزمنه که شاید در دیگر نقاط دنیا هم تداوی نشه و یا تشخیصش در افغانستان. این دلایلش چیست؟ اول به او واقعاتی که هست تعدادشان کم است، یک. دوم بر از او وسایل پیشرفته تشخیصی بسیار قیمت ضروری است که دولت افغانستان توانایی ایجاد او را نداره.
هر سال 300 با معذرت هر سال 300 میلیون دلار هزینه میشه از طرف بیمارا، از طرف مریضدارا. اگر 10 سال بگیریم 3 میلیارد دلار میشه. چرا ما با 3 میلیارد دلار در 10 سال اخیر به گونه مثال نتونستیم یک مرکز بسیار قوی و توانا را داشته باشیم؟
بسیار عالی، سوال بسیار خوب است. این مال مثلا تو یک مقایسه کنیم، مثلا 5 سال قبل در افغانستان اکثر مردم که ضرورت به عملیات قلبی داشت بیرون میرفت، اما حالا نه تنها در شهر کابل که در ولایت عمده افغانستان آنجیوپلاستی میشه، آنجیوگرافی میشه، عملیات های باز قلبی میشه. خودی پیشرفته سعی کن که مریض نمیره.
خصوصی است؟
خصوصی است.
در سطح دولت چطور است؟
دولت هم برات میگم به طور مثال پیوند گرده، تعویض گرده در افغانستان 5 سال پیش انجام نمیشد، اما الحمدلله خود شاید سیکیکتو از خارج میاد افغانستان،
در هرات،
در هرات مثلا یک نمونه ایش از در کابل، در بعض جای دیگر تداوی انجام میشه. این مال مثلا پیوند یا تعویض مفصل سابق در افغانستان انجام نمیشد، فعلا در افغانستان میشه. این مال شفاخانه دولتی مثلا شیخ زاید، یک شفاخانه نیورو ساینس که مربوط به دولت است، میتونی بری نزدیک ببینیش. عملیات های جراحی عصبی که قبلا انجام نمیشد فعلا میشه، تومورای مغزی که قبلا انجام نمیشد که این کاری ایتونه است که نشده. و تا زمین 300 میلیون برات میگم، در ظرف 4-5 سالی که ما مسئول بودیم بیش از 50-60 میلیون دلار اینمی ارقامی که فعلا وجود داره میگن در حدود 240 میلیون دلار، این 60 میلیون چی شده بسلا
کاهش آمده
که خود از یک پیشرفت است. اما یک مشکلی است که سرمایه گذار بیرونی که میخواهد افغانستان سرمایه گذاری کنه به نسبت ناامنی و به نسبت تضمین پول سرمایهش دل نمیکنه که در افغانستان بیا سرمایه گذاری کنه. و سرمایه دار داخلی ما ایوازی که بدبختانه میشه میره بگویم، ایوازی که بره در دوبای سرمایه گذاری کنه، ایوازی که بره در ترکیه سرمایه گذاری کنه، میتونه بیاید در افغانستان با وجه که شرایط برش مساعد است سرمایه گذاری بکنه.
در بخش مرگ و میر مادران و نوزادان هنوز هم بلندترین آمار مرگ و میر مادران و نوزادان را در افغانستان داریم. هنوز هم افغانستان بر اساس گزارش یونیسف در رده بندی بدترین کشورهای جهان برای زنان و برای نوزادان جایگاه سوم را دارد. چرا؟
بسیار سوال خوب است. اما بیایید یک مقایسه کنیم. در سال 2002 مرگ و میر مادرها 1600 فیصد هزار ولادت زنده بود، اما امروز کمتر از 400 فیصد هزار ولادت زنده است. تک 1600 400 این تغییر فایش
با چی هزینه؟
با هزینه
بسیار بلنده.
نه با هزینه 5 دلار فی نفر فی سال. در قسمت مرگ طفل برات بگویم 257 فیصد هزار بود در 2002، اما فعلا بیش از 45 فیصد هزار آمده. این یک تغییر فایش است که دنیا حتی با این تعجب میکنه که افغانستان سیستم صحیش با 5 دلار فی نفر چطور تانسته یک تغییر فایش بره. ایران هنوز میپذیریم زمانی که 45 فی هزار میگیریم ما بسیار با وجود تغییر آمده، اما هنوز هم 45 فی هزار یک رقم بلند است. هنوز هم 400 فی صد هزار مرگ مادر یک رقم بلند است. اما اگر خود مقایسه کنیم با گذشته پیشرفت قابل ملاحظه است.
برنامه های آگاهی دهیتان به نظرتان خوب است؟
آگاهی دهی ما هنوز باید با کل افغانستان هنوز نرسیده.
در کابل در شهرهای بزرگ چطور؟
در شهرهای بزرگ وجود داره.
هنوز هم در کابل با معذرت دخترها در مکاتب تابلت فولیک اسید نمیخورند، میگن که اقامت به وجود میاره یا به میان میاره. فکر نمیکنین که ضعف در برنامه های آگاهی دهی است؟
بسیار عالی گپ است، سوالتان بسیار خوب است. اما اینجا تنها نقش وزارت صحت عامه نیست، در قسمت آگاهی دهی وقتی که میگیم میدیا نقش عمده داره، در این مسجد و منبر
اما رهبریش از وزارت
نقش عمده داره، معلم و مکتب نقش عمده داره، در این قسمت کارهای بسیار انجام شده، هماهنگی وجود داره. اما تنها اگر بگویم که وزارت صحت عامه این کار انجام داده میتونه، نمیتونه. ما ای به فرهنگ ارتباط داره، ای به سطح سواد مردم ارتباط داره، ای به سطح اقتصاد ارتباط داره. اما تلاشی که تنها وزارت صحت عامه میکنه انجام داده که چطور بسیج کنیم علما را، چطور منابع را، چطور پیام رسونیم.
آقای فیروز، حدود 5 ماه پیش جایزه بهترین وزیر در سطح جهان را در دبی به دست آوردین، درست؟ با توجه به وضعیت صحی در افغانستان به نحو مشکل وجود داره، شما هم برخی مشکلات را میپذیرین، مردم بیشتر میگه، آیا مستحق از این جایزه بودین؟
یم من ایسی اگه افغان مول به من افتخار است بوجودی که مگه سزاوارش هستم نیستم. این حالا میاییم سر دوم گپش که این لااقل بیرق افغانستان خود یک جای به عزت بالا کردم. یک دوم گپش با $5 فی نفر فی سال بیرق جامعه بین المللی میفهمه. وقتی که مرگ و میر مادر 1600 به 400 می، وقتی که مرگ طفل از 250 به 45 میرسه، وقتی که دسترسی از 7 به 90 فیصد میرسه، وقتی که تعداد مراکز صحی به 3000 میرسه، وقتی که سوی تغذیه از 60% به 30% کاهش پیدا میکنه، یعنی جست که برای ما جایزه را دادن که چطور با $5 با این جنگ، با این فساد و بدبختی تانستی تغییر در افغانستان بریم.
بسیار تشکر وزیر صاحب. خانه آباد.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمونو بولډینګ ګورای سرمونه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
I'm telling you.
گل بیا جز من به دست و پا قسم فتادم جدا هم پردم گل بیا باز بغارت گوبر ایمان من باز بده دل بگیر اوگان من باز بغارت گوبر ایمان من باز بده دل بگیر اوگان من